سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدین. خیلی خوشحالم که امروزم همراه ما هستید. خب راستش تصور کنید دارید یه کتاب خیلی قطور درباره تاریخ کیهان میخونید.
آره، از این کتابای خیلی سنگین و تاریخی.
دقیقاً. فصلای اول شما رو میبره به یه سفر طولانی تو دل کهکشانها. از شکلگیری زمین و اقیانوسها بگیر تا یه طوفان عظیم جهانی.
همون طوفانی که کل سیاره رو زیر آب میبره.
آره، و بعدش ظهور و سقوط امپراتوری‌های باستانی. خب میدونی همه چیز توی مقیاس حماسی و کیهانی داره اتفاق میفته. اما یهو تو صفحه 11 وسط یه جمله نویسنده ترمز دستی رو میکشه.
بدجورم میکشه.
اون لنز کیهان نما رو دور میندازه، یه ضربین خیلی قوی برمیداره و فقط زوم میکنه روی یه چادر خاکی تو خاورمیانه.
و روی یه زوج سال خورده که حتی بچه هم ندارن.
آره، احتمالاً با خودتون میگید صبر کن چی شد؟ کهکشانها و امپراتوریها کجا رفتن؟ چرا تاریخ بشریت یهو روی یک نفر متوقف شد؟
این دقیقاً همون شوک روایی عجیبیه که وقتی به ساختار این متون باستانی نگاه میکنیم باهاش مواجه میشیم. ببین، این یه تغییر مسیر تصادفی نیست.
درسته.
بلکه یه استراتژی خیلی حساب شده و دقیقه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز می‌خوایم تو این کاوش عمیق یادداشت‌ها و آموزش‌های جذاب دکتر کنت متیوز رو موشکافی کنیم. تمرکزمون هم روی آیات 27 فصل 11 تا آیه 3 فصل 12 کتاب پیدایشه.
دقیقاً، مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم چرا داستان فراخوان ابراهیم از یه داستان خانوادگی ساده تبدیل میشه به لنگرگاهی برای نجات کل بشریت.
و البته میخوایم کالبد شکافی دقیقی هم از مفهوم ایمان تو دنیای باستان داشته باشیم. مفهومی که راستش اصلا شبیه اون چیزی نیست که امروز تو فرهنگ عامه میشنویم.
اصلا شبیهش نیست. میخوایم منطق پنهان پشت این انتخاب عجیب رو کشف کنیم. اینکه چطور قدم گذاشتن یه فرد تو تاریکی مطلق فقط با تکیه بر یه وعده میشه راهکار نهایی برای رفع گسست‌های بنیادین جهان. آره، این یه کلاس درس بی‌نظیره.
خب بیایید از همون نقطه توقف ناگهانی شروع کنیم. تا پایان فصل 11 پیدایش ما با داستان‌هایی مثل آفرینش انسان، باغ عدن، طوفان نوح و برج بابل روبرو هستیم.
همه چیز تو ابعاد جهانیه؟
دقیقاً، اما یهو تو آیه 27 فصل 11 متن میگه این است پیدایش تاره، و بعد دوربین فقط و فقط روی ابراهیم و همسرش سارای قفل میشه. آخه این شجره نامه چه کار کردی داره؟
دکتر متیوز توی یادداشتاش از یه استعاره خیلی دقیق استفاده میکنه. اون میگه این شجره نامه مثل یه لولا عمل میکنه.
یه لولای در؟
آره، ببین اگه به یه در سنگین چوبی نگاه کنی، تمام وزن اون در عظیم فقط روی یه قطعه فلزی کوچیک به اسم لولا میچرخه. این شجره نامه همون لولای فلزیه.
عجب تشبیهی.
آره، که تمام وزن تاریخ کیهانی و فاجعه جهانی پس از طوفان رو به آینده این یه خانواده خاص متصل میکنه.
یعنی نویسنده میخواد بگه مشکلات جهانی رو دیدید، حالا راه حل متمرکز رو تماشا کنید.
دقیقا همینطوره.
میدونی مثل اینه که تو گوگل مپ از نمای کل کره زمین یهو تا سطح یه کوچه و یه خونه زوم کنیم. اما سوال من اینه، چرا ابراهیم؟ من همیشه فکر میکردم ابراهیم به عنوان اولین عبرانی از یه نژاد یا قومیت از پیش تعیین شده و خاص بوده.
خب راستش این یه تصور غلط رایجه. خیلی اینطوری فکر میکنن. ابراهیم در ابتدا اصلا به معنایی که امروز میشناسیم یه عبرانی نبود.
جدی؟ تو یادداشتای شما میبینم که ریشه بین النهرینی داره.
آره، اون اهل اورکلدانیان تو جنوب بین النهرین باستان بود. جایی تو عراق امروزی که مهد تمدن، تجارت و البته بت‌پرستی خیلی پیچیده بود.
پس کلمه عبرانی چی میشه؟
کلمه عبرانی یا تو زبان باستانی آبیرو تو اون زمان بیشتر از این که یه قومیت باشه، یه توصیف اجتماعی بود. یعنی مسافر، مهاجر، حاشیه نشین و کسی که از مرزها و رودخانه‌ها عبور می‌کنه.
اوه، پس ابراهیم انتخاب نشد چون یه پادشاه قدرتمند یا از یه نژاد برتر بود.
نه اصلاً، انتخاب شد دقیقاً به این دلیل که قرار بود تبدیل به یه مسافر ابدی بشه.
بسیار خوب، پس ما یه مسافر اهل بین النهرین داریم که از بله یه تمدن کاملاً غریبه بیرون کشیده شده. حالا اگه خدا میخواد از طریق این یه نفر اون گسست عظیم کیهانی که از باغ عدن شروع شده رو ترمیم کنه، حتما باید یه قرارداد خیلی محکم باهاش بسته باشه.
یه عهد.
آره، عهد. تو دنیای باستان قراردادا چطور کار میکردن؟ چون من مطمئنم شبیه امضا کردن یه برگه تو دفتر اسناد رسمی نبوده.
به هیچ وجه. ببین، تو خاورمیانه باستان مفهوم عهد خیلی خونین‌تر و جدی‌تر از قراردادهای امروزی بود.
چقدر جدی‌تر؟
مثلا وقتی دو پادشاه یا یه پادشاه مقتدر با یه پادشاه ضعیف‌تر عهد می‌بستند، معمولاً حیواناتی رو از وسط به دو نیم می‌کردند. دو طرف از میان لاشه‌های خونین عبور می‌کردند. یعنی اگه من به تعهداتم تو این قراردادم عمل نکردم، بزار سرنوشت منم مثل این حیوانات بشه.
وای، چه تصویر وحشتناکی. پس این عهدها همیشه دو طرفه و مشروط بودن؟
دقیقاً. اما اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که تو متونی که بررسی میکنیم روی یک طرفه بودن این وعده‌ها تأکید شده.
صبر کنید. پس اگه قراردادها دو طرفه بودن، آیا خدا واقعاً به ابراهیم گفت من همه چیز رو تضمین میکنم و تو فقط باید راه بیفتی؟ این از نظر منطق باستانی کمی غیر منطقی و بیش از حد سخاوتمندانه به نظر میرسه.
آه، دقیقاً. به همین دلیله که این روایت تو دنیای باستان یه انقلاب محسوب میشه.
چه جالب.
این عهد مثل عهدی که خدا با نوح بست بر اساس شروط سختگیرانه دو طرفه نیست، بلکه بر اساس چیزیه که الهیدانان بهش میگن عشق انتخابی.
عشق انتخابی؟ یعنی خدا خودش انتخاب میکنه؟
آره، خدا خودش انتخاب میکنه که این وعده ها رو بده و خودش هم ضامن اجرای اونه. البته ابراهیم باید وفاداری نشون میداد، اما بار اصلی تحقق وعده ها روی دوش خداوند بود.
درسته.
و این وعده ها یه ساختار مشخص دارن، مثل یه دی ان ای سرشته‌ای که به هم بافته شدن. سرزمین، نسل یا همون فرزندان و برکت.
من میخوام روی این دی ان ای سرشته‌ای توقف کنم. چرا دقیقاً این سه مورد؟ مثلا چرا بهش قول ثروت بی‌نهایت یا عمر جاودانه نداد؟
سوال خیلی خوبیه. چون این سه وعده دقیقاً پادزهر اتفاقاتیه که تو آغاز آفرینش و تو باغ عدن رخ داد.
یعنی یه جور بازسازی؟
آره. ببین، تو فصل اول پیدایش خدا به انسانها چه چیزی داد؟ اول حاکمیت بر زمین که همون سرزمینه. دوم، دستور به بارور شدن و کثرت که همون نسله. و سوم، یه رابطه مستقیم و بدون واسطه با خالق که میشه همون برکت. و با ورود گناه انسان همه چیز رو از دست داد. دقیقاً. سرزمینش یا همون باغ رو از دست داد، روابط انسانی و نسلش دچار قتل و فساد شد و برکت جای خودش رو به لعنت داد. خدا با دادن دوباره این سه وعده به ابراهیم در واقع داره دکمه ریست یا راهندازی مجدد آفرینش رو میزنه.
ابراهیم نسخه دوم آدمه.
دقیقاً.
اینجا همون جاییه که داستان واقعاً جذاب میشه، چون داستان به یه دیوار بتونی بزرگ برخورد میکنه. خدا بهش وعده یه دی ان ای بی نقص، یعنی یه جمعیت عظیم و یه ملت بزرگ رو میده. اما بلافاصله تو آیه 30 از فصل 11 متن یه پتک محکم بر سر خواننده میکوبه.
آیه 30 میگه و سارای نازا بود و او را فرزندی نبود.
خب این شبیه اینه که به یه نفر قول راهندزی یه امپراتوری تجاری چند ملیتی رو بدید، در حالی که اون نه تنها هیچ سرمایه‌ای نداره، بلکه تا خرخره تو بدهیه.
آره، تشبیه خوبیه.
آخه این فقط یه مشکل پزشکی نیست، این یه بحران بیولوژیکی و منطقیه که کل این عهد رو زیر سوال میبره.
برای اینکه عمق این فاجعه رو درک کنید، باید از دیدگاه یه انسان خاورمیانه باستان به موضوع نگاه کنید.
چطور؟
تو اون زمان مفهوم زندگی پس از مرگ به شکلی که ما امروز میفهمیم چندان روشن نبود. تنها راه جاودانگی و بقا داشتن فرزند بود.
یعنی ادامه نام و نشان.
آره. شما از طریق نامی که روی پسرتون میگذاشتید و زمینی که بهش ارث میدادید زنده میموندید. برای یه رهبر قبیله مثل ابراهیم، نازا بودن همسرش یعنی پاک شدن کامل نام اون از صفحه تاریخ.
وای، این خیلی سنگینه.
به همین دلیله که میبینیم ابراهیم دست به دامن یه پلن بی میشه و و برادرزادش لوت رو با خودش به سفر میبره.
آهان، پس لوت فقط یه همراه خانوادگی ساده نبود. ابراهیم با خودش فکر میکرد خب خدا که قول یه ملت رو داده، زن منم که نازاست.
پس احتمالاً این برادرزاده همون وارثیه که باید روش سرمایه گذاری کنم.
دقیقاً، اون داشت سعی میکرد با منطق انسانی خودش معمار خدا رو حل کنه.
کاملاً درسته. این نشون میده که ابراهیم از همون اول یه ابرقهرمان بی‌نقص نبود. اون در حال دست و پنجه نرم کردن با چگونگی تحقق این وعده ها بود.
خب پس این سفر طولانیش از اور کلدانیان به هاران و بعد به سمت کنعان فقط یه جابجایی جغرافیایی نبود.
نه اصلاً. این مسیر در واقع کلاس درس معنوی اون بود تا یاد بگیره دست از کنترل کردن همه چیز برداره.
صحبت از جغرافیا شد، من تو بررسی این منابع متوجه تناقض ظاهراً بزرگ شدم که راستش حسابی منو گیج کرد.
چه تناقضی؟
تو فصل 12 پیدایش میخونیم که خدا تو هاران، تو سوریه امروزی، ابراهیم رو فرا میخونه تا حرکت کنه. اما چند فصل بعد، تو فصل 15، خدا میگه من هستم یهوه که تو رو از اور کلدانیان بیرون آوردم.
بله.
خب بالاخره زادگاه این فراخوان کجاست؟ اور تو جنوب عراق یا هاران تو شمال؟ آیا متن اینجا دچار تناقض شده؟
این یکی از جذابترین بخش‌های تحلیل متون باستانیه. پاسخ این معما رو صدها سال بعد شخصیتی به نام استیفان تو فصل 7 کتاب اعمال رسولان تو عهد جدید میده.
استیفان چی میگه؟
اون تو سخنرانیش میگه که خدای جلال بر ابراهیم ظاهر شد زمانی که اون تو بین النهرین، یعنی همون اور بود، پیش از اینکه تو هاران ساکن بشه.
صبر کنید، پس استیفان داره دو رویداد مجزا با سالها فاصله رو با هم ترکیب میکنه. آیا اون داره تاریخ رو تحریف میکنه تا داستانش قشنگ‌تر بشه؟
تحریف نه، اون از یه تکنیک ادبی و بلاغی باستانی به نام تلسکوپینگ استفاده میکنه.
تلسکوپینگ؟
آره. تو این تکنیک نویسنده را سخنران رویدادهایی که تو طول زمان اتفاق افتادن رو مثل لوله های یه تلسکوپ قدیمی تو هم جمع میکنه
تا به عنوان یه رویداد پیوسته دیده بشن.
دقیقاً. برعکس مبرهان امروزی که فقط به دنبال ثبت دقیق ثانیه‌ها و مکان‌ها هستند، نویسندگان باستانی به دنبال انتقال معنای تاریخ بودند.
چقدر جالب.
استیفان می‌خواد بگه فراخوان خدا یه اتفاق لحظه‌ای تو هاران نبود، بلکه یه پروسه طولانی بود که نطفه‌اش تو اور بسته شد، تو هاران به اوج رسید و تو تمام طول مسیر ادامه داشت.
چه استعاره زیبایی، مثل وقتی که توی فیلم سینمایی یه دوره تمرینات سخت 5 ساله رو توی یه مونتاژ 2 دقیقه‌ای خلاصه میکنن تا شما اساره اون رنج و تکامل رو درک کنید بدون اینکه خسته بشید.
دقیقا همونطوره.
خب حالا که ابراهیم با این فراخوان را افتاده، میرسیم به عجیبترین و شاید آزاردهنده ترین بخش داستان. ما میبینیم که فصل 12 و فصل 22 مثل 2 جلد یک کتاب تمام داستان ابراهیم رو احاطه کردن.
آره، این ساختار خیلی معنا داره.
تو فصل 12 خدا بهش میگه گذشتت رو رها کن، سرزمینت، مردمت و خونه پدریت رو ترک کن و برو به سرزمینی که به تو نشون خواهم داد. اما تو فصل 22، یعنی منظورم اینه که تو فصل 22 همه چیز عوض میشه.
بله، تو فصل 22 که اوج دراماتیک زندگی اونه، زبان مشابهی تکرار میشه. میگه برو به کوهی که به تو نشون خواهم داد.
آره.
اما این بار ازش نمیخواد گذشتش رو رها کنه. چیزی که اینجا بسیار شگفت‌انگیزه اینه که ازش میخواد آیندهش رو بده، یعنی همون اسحاق، پسر موعود و معجزه آسایی که بعد از 10 سال انتظار به دنیا اومده بود رو روی اون کوه قربانی کنه.
راستش من باید صادق باشم، این قسمت داستان همیشه برای من غیر قابل هضم بوده. آیا این یه نوع شکنجه روانی نیست؟
خب از دید امروزی ما ممکنه اینطور به نظر برسه.
آخه خدا خودش به عنوان یه معجزه این فرزند رو میده و بعد میگه اون رو بکشه. این چه نوع آزمون عادلانه‌ای برای ایمانه؟ اگه کسی امروز چنین ادعایی بکنه ما مستقیم میفرستیمش تیمارستان.
اعتراض شما کاملا منطقیه و از دیدگاه مدرن دقیقا همینطور به نظر میرسه. اما برای درک این آزمون باید لایه‌های روانشناختی و الهیاتی اون زمان رو بشکافیم.
خب چطور؟
تو فرهنگ باستانی خدایان دروغین بارها طلب قربانی انسانی می‌کردند تا خشمشون فرو بشینه. اما اینجا هدف یهوه خونریزی نبود.
پس هدف چی بود؟
هدف کالبد شکافی قلب ابراهیم بود. خدا در واقع داشت از اون یه سوال بنیادی میپرسید. میگفت ابراهیم آیا تو من رو به خاطر این هدیه دوست داری یا به خاطر خودم که دهنده هدیه هستم؟
وای.
میخواست بگه اگه این رویای محقق شده رو از تو بگیرم آیا هنوز هم به من، به شخصیت من و به وعده های من اعتماد داری؟
اوه این خیلی عمیقه. و این ما رو مستقیماً میرسونه به تعریفی که از ایمان تو دنیای باستان وجود داره. وقتی تو منابرمون به فصل 11 کتاب عبرانیان نگاه میکنم میبینم که ایمان اصلاً به معنای احساس گرم و مبهم تو قلب نیست.
اصلاً؟
ایمان یه باور کورکورانه یا پریدن تو تاریکی مطلق بدون منطق نیست. ایمان عمل کردن با تکیه بر شناخته. دکتر ماتیوس تو آموزشاش برای توضیح این موضوع مثال خیلی جالبی درباره سوار شدن به هواپیما میزنه.
اوه آره اون مثال عالیه. میگه شما میتونید ساعتها تو سالن انتظار فرودگاه بشینید و از لحاظ ذهنی کاملا باور داشته باشید که علم آیرودینامیک کار میکنه و اینکه این قول آهنی میتونه پرواز کنه. اما این باور تا زمانی که بلند نشید، بلیت خودتون رو تحویل ندید و عملا روی صندلی هواپیما نشینید، تبدیل به ایمان نمیشه.
من میخوام این تشبیه رو یه قدم جلوتر ببرم. شما فقط به صورت کورکورانه سوار یه لوله فلزی بالدار نمیشید. شما سوار هواپیما میشید چون مکانیزمش رو دیدید.
درسته.
چون میدونید خلبانها آموزش دیدن. چون سابقه هزاران پرواز موفق این خط هوایی رو میشناسید. ابراهیم هم همینطور بود. اون تو فصل 22 ناگهان از خواب بیدار نشد تا یه کار دیوانوار بکنه.
دقیقاً.
اون ده ها سال تو مسیر هاران تا مصر و کنعان دید که چطور خدا اون رو از دست پادشاهان نجات داد. چطور از یه رحم مرده یعنی سارای فرزند به دنیا آورد. اون سابقه پروازهای موفق خدا رو دیده بود.
این تحلیل فوق‌العاده است و به همین دلیله که نویسنده رساله به عبرانیان میگه که ابراهیم با استدلال منطقی به این نتیجه رسید که حتی اگه اسحاق روی اون کوه کشته بشه، خدایی که از هیچ جهان را آفریده قادر به زنده کردنشه.
آره.
خدایی که از یه بدن فرتوت فرزند به وجود آورده قادر اسحاق رو از مردگان زنده کنه تا به وعدش عمل کنه.
یعنی ابراهیم چاقو رو بالا برد نه به این خاطر که منطق رو کنار گذاشته بود،
بلکه به این خاطر که منطق برتر الهی رو جایگزین منطق محدود انسانی کرده بود.
خدای من این سطح از اعتماد مو رو بر تن آدم سیخ میکنه. خب بیایید کمی از داستان شخصی ابراهیم فاصله بگیریم و به یه سوال کلیدی جواب بدیم.
بفرمایید.
ابراهیم نمره 20 رو تو آزمون ایمان گرفت. عالیه. اما این چه ربطی به ما داره؟ چرا زندگی و چالش‌های یه مهاجر خاورمیانه‌ای تو اواران سال پیش برای کسی که الان تو قرن 21 داره به این برنامه گوش میده اهمیت داره؟ پاداش این ایمان برای بقیه جهان چه بود؟
پاسخ این سوال توی تقارن و مهندسی حیرت انگیز ریاضی و ادبی تو متن پنهان شده. اگه به آیات 1-3 فصل 12 برگردیم، میبینیم که کلمه برکت یا مشتقات اون دقیقاً و به طور ویژه 5 بار تکرار شده.
5 بار؟
بله، و تو ادبیات باستان تکرار کلمات هرگز تصادفی نیست.
صبر کنید، 5 بار؟ آیا این عدد 5 به چیز خاصی اشاره داره؟ چون وقتی ما در ابتدای برنامه درباره فصلهای 1-11 پیدایش صحبت می کردیم، متوجه یه سری فاجعه های پشت سر هم شدیم.
آها، دارید به جای درستی می رسید.
اجازه بدید بشمارم. تو باغ عدن مار لعنت شد، این 1. به خاطر گناه آدم زمین لعنت شد، این 2. قاین یا همون قابیل به خاطر قتل برادرش لعنت شد، این 3.
درسته.
تو زمان طوفان نوح دوباره زمین لعنت شد، این 4. و بعد از طوفان کنعان پسر هام لعنت شد، اینم 5. 5 لعنت بزرگ که بشریت رو به خاک سیاه نشاند.
دقیقاً. شما کد رو رمزگشایی کردید. این 5 برکت که تو عهد با ابراهیم مطرح میشه دقیقاً در برابر اون 5 لعنت ویرانگر قرار میگیره.
خب همه اینا به چه معناست؟ این شبیه یه فرمول دقیق ریاضیه. نویسنده با اعداد به ما نشون میده که پادزهر دقیقاً هم اندازه زهره.
آره. این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه که چطور وعده‌های فردی میتونن تأثیرات نجات بخش و جهانی داشته باشن.
وای، این شبیه یه پادزهر طیف گسترده تو پزشکیه. بشریت توسط یه مار سمی گزیده شده و زهر تو 5 عضو مختلف بدن تاریخ پخش شده و داره جهان رو از بین میبره.
عجب تشبیهی.
حالا خدای پادزهر میسازه که به طور خاص و دقیق گیرنده های اون 5 سم رو هدف قرار میده تا بافت های مرده رو دوباره زنده کنه. و ابراهیم سرنگ تزریق این پادزهره.
بله، بی نظیره. ابراهیم صرفاً یه دریافت کننده منفعل برکت نبود. اون قرار بود مجرایی باشه که از طریق اون تمام خانواده های روی زمین برکت پیدا کنن.
و اثرات اون 5 لعنت کیهانی معکوس بشه.
دقیقاً. این نشون میده که تو اقتصاد خداوند رستگاری یه فرد دروازه برای رستگاری جهانه. داستان ابراهیم به ما میگه که راه حل‌های خدا برای بزرگترین بحران‌های تاریخ گاهی از کوچکترین و غیر محتمل‌ترین نقطه‌ها آغاز میشه.
مثل خانواده نازا و مهاجر.
دقیقاً همینطوره.
خب اجازه بدید آنچه رو که تا اینجا کشف کردیم برای شما که تو حال شنیدن هستید جمع‌بندی کنم. ما تو این کاوش شاهد یه زوم ناگهانی از تاریخ کیهان به یه چادر خاکی بودیم.
بله.
ما دیدیم که چطور یه مسافر بین نهرانی حامل یه قرارداد یک طرفه با دی‌ان‌ای سرشته سرزمین نسل و برکت شد. وعده هایی که قرار بود دکمه ریست باغ عدن باشن. ما با بحران وحشتناک نازایی روبرو شدیم و فهمیدیم که ایمان واقعی پریدن تو تاریکی نیست، بلکه سوار شدن به هواپیماییه که خلبانش قبلا بارها تو طوفان‌ها ما رو به سلامت به مقصد رسونده.
دقیقاً همینه.
و در نهایت دیدیم که چطور 5 لعنت نابودگر تاریف با 5 برکت ابراهیمی خونسا شدن.
و پیام پنهان این ساختار شگفت‌انگیز برای شما اینه که رشد، تکامل و تأثیرگذاری عمیق هرگز تو حاشیه امن گذشته اتفاق نمیفته.
راستش این خیلی درسته.
تا زمانی که حاضر نباشید گذشته آشنا و امن خودتون رو رها کنید، فضایی برای ورود آینده‌ای که براتون در نظر گرفته شده باز نمیشه. ابراهیم یاد گرفت که حتی بهترین نقشه های منطقی خودش مثل همراه کردن لوط رو باید کنار بذاره تا جا برای معجزه اصلی باز بشه.
این واقعا یکی از اون درساییه که هر روز تو زندگی ما کاربرد داره. اینکه یاد بگیریم دست از کنترل وسواسی همه چیز برداریم و به اون وعده های بزرگتر اعتماد کنیم.
همین تکان دهنده ببندم که تو یادداشت‌های دکتر متیوز و با ارجاع به فصل 11 عبرانیان بهش اشاره شده بود.
چه تفکری؟
اونجا یه حقیقت جغرافیایی و تاریخی جالب بیان میشه. ابراهیم با اینکه سالها تو سرزمین موعود یعنی کنعان زندگی کرد، اما هرگز برای خودش یه خونه سنگی نساخت.
واقعاً با وجود اینکه کل اون سرزمین بهش وعده داده شده بود، چرا باید مثل یه مسافر تو چادر زندگی میکرد؟
چون متن میگه اون میدونست که این وعده های عظیم تو طول حیات فیزیکی و کوتاه خودش به طور کامل و نهایی محقق نمیشن. اون منتظر شهری بود که معمار و سازندش خداست.
اوه، چه نگاه وسیعی.
ابراهیم درک کرده بود که اون فقط بذرها رو میکاره و شاید خودش هرگز زیر سایه اون درختان نشینه. اون به جای اینکه به دنبال راحتی موقت توی خونه سنگی باشه، چشماش به یه افق خیلی دورتر و ابدی دوخته شده بود.
و این قلب داستان رو برای ما روشن میکنه. اون با اینکه میدونست پایان داستان رو به چشم نخواهد دید، اما با تمام وجود تو این مسیر قدم برداشت.
آره، واقعا الهام بخشه.
پس سال نهایی از شما شنونده عزیز اینه: اگه امروز می دونستید هدف بزرگی که دارید براش می جنگید و فداکاری می کنید تا زمان مرگتون به طور کامل محقق نمیشه و فقط نسلهای بعد از شما میوه اون رو خواهند چید، آیا باز هم حاضر بودید چادرتون رو جمع کنید و تو تاریکی قدم بردارید؟ آیا ما هم تو زندگیمون شجاعت این رو داریم که برای شهری سنگ بنا بذاریم که خودمون هرگز تو خیابونهاش قدم نخواهیم زد؟ این سوالیه که فکر میکنم ارزش داره تا مدت‌ها روی اون تأمل کنید. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.